بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج اصول استاد مروی نواز الفاظ بحث مطلق مقید جلسه 548 یک شنبه مورخ 15/12/95.
ابن قاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که اسماء اجناس وضع شده اند برای ماهیت مهمله بلا قید اطلاق و ارسال. و بنابراین دلالت این مطلقات و اسماء اجناس بر اطلاق و شیوع احتیاج به قرینه داره. و اگه در مواردی قرائن خاصی بود بر اطلاق یا بر عدم الاطلاق که ما بحثی نداریم، قرینه خاصه به اختلاف موارد مختلفه، ضابط کلی ندارد. اما گفته می شود که ما قرینه عامی داریم در جمیع محاورات عرفیه که به کمک این قرینه عامه استفاده می کنیم اطلاق و شمول و سرایان رو در اسماء اجناس. اصولیین اسم این قرینه عامه رو که قابل تطبیق در موارد کثیر است اسمشو گفتن مقدمات حکمت، که با کمک گرفتن از مقدمات حکمت و نتیجه جریان آنها استفاده اطلاق است از اسماء اجناس. این مقدمات حکمت رو علاما ذکره مرحوم آخون در کفایه اشاره میکنیم، ثم در هر مقدمه توضیحاتی رو مطرح میکنیم تا به نتیجه برسیم. ابتدا کلام مرحوم آخون می فرماین مقدمات حکمت سه تاست. این سه مقدمه هر جا جاری شد به کمک اینها از کلام نتیجه می گیریم اطلاق. مقدمه اولین است که احراز کنیم کنیم متکلم در مقام بیان تمام المراد است و نه در مقام اهمال و اجمال. توضیح مطلب این که تارتن از قرائنی استفاده می که گوینده تمام مرادشو نمیخواد بیان کنه، ولو میخواد قسمتی از مقصودشو بیان کنه، اما به جهتی تمام المراد موکول به بعد است. اینجا اطلاق گیری نمی شود. مثلا دو تا مریض شرح حالی رو برای پزشک ذکر می کنن، به یک مریض میگه تو لازم نیست از دارو استفاده کنی، به مریض دیگه میگه اشرب دواء یا اشرب دواء، شما باید دواء بخوری دارو استفاده کنی. خب روشن است که اینجا متکلم در مقام بیان تمام المراد نیست. تا شما بگید گفت اشرب دوا، نگفت چه دوایی، جمله اطلاق داره. هر دوایی دم دست بود پزشک گفته استفاده کنی خوبه، نه اطلاق نداره، شمول استفاده نمیشه. مشخص است که قسمت تفصیلی مراد باقی مونده. فعلا در مقابل اون که گفته تو دوا نمیخوای، بی آقا گفته تو احتیاجی به دوا داری، اما چه دارویی رو بعدن توضیح میده. پس بنابراین حالا باز این مقدمه رو ما بیشتر توضیح میدیم، فعلا مقداری که مرحوم آخون اشاره کردن. مرحوم آخون میفرماین مقدمه اول این است که احراز کنیم متکلم در مقام بیان تمام المراد است، در مقام اهمال و اجمال نیست. مقدمه دوم، اطلاق و شیوع وقتی قابل استفاده است و قابل برداشت که قرینه بر تقیید نداشته باشی. اگر قرینه بر تقیید بود، حالا قرینه بر تقیید و تقیید بالفعل ذکر شد یا قرینه آور که میخواد تقیید بزنه کلامشو، خب اطلاق نخواهد بود. مثلا به طرف میگه کتاب فروشی میخوای بری، اشتر کتابم سعصفه لک، یک کتابم برای من بخر، بهت خواهم گفت چه کتابی. خب این دیگه اطلاق نداره که هر کتابی به ذوق و سلیقه خودم. اطلاق نداره. کتابی که بعدم خواهم گفت توضیح خواهم داد، اینجا قرینه بر تقیید داریم، لذا اطلاقی نخواهد. مقدمه سومی که مرحوم آخون میارن و محل بحث جدی شده است این است که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. توضیح این مطلب، حالا مختار چیه بعد میگیم، حالا توضیح نگاه مرحوم آخوند، توضیح مطلب این است که هر مطلقی ممکن است دو نوع قدر متیقن داشته باشه، که یقینا این معنا مراد گوینده است. یکی قدر متیقن خارجی است، من الخارج یقین داریم که حتما این مصداق مقصود گوینده است، نمتونه گوینده این مصداق رو اراده نکرده باشه. گوینده متدین متعبد میگه اکرم عالما، دوست دارم یه عالمی رو اکرام کنی. قدر متیقن خارجی مجتهد جامع الشرائط است، متیقنن این مورد، مصداق این مطلق است از نظر گوینده، احتمال نمیدیم که این مورد خارج از مراد گوینده باشه. خب این قدر متیقن خارجی مانع از تمسک به اطلاق نیست. گوینده گفته اکرم آل ما، میدونیم شاه فردشم مجتهد جامع الشرائط است، این قدر متیقن خارجی باعث نمیشه طرف از شهرستان بلند شه بره قم، بره نجف، بگه چون گفته اکرم آل من یقینا مصداقش مجتهد جامع الشرائط، من اکرام کنم مجتهد جامع الشرائط رو. نه، این مانع از اطلاق نمیشه. مرتن اخرى قدر متیقن در مقام تخاطب و مقام محاوره و مقام گفتگوست. قدر متیقن در مقام تخاطب و مقام گفتگو مثل این که در یه منطقی آنچه که مورد تخاطب و گفتگو و محاوره هست، فرض بفرمایید آب شیرینه، اگر در این مورد گویندهی بگه جعنی به ماین، مرحوم آخون میفرماید قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق میشه. مثال آخر ببینید تا کاملا فرق بین قدر متیقن خارجی و قدر متیقن در مقام تخاطب روشن بشه. کسی سوال میکنه هل علیه ان اکرم العالم الفاسق، آیا بر من لازم اکرام کنم عالم فاسق رو؟ گوینده پاسخ میده اکرم العالم. دقت کنی، با قطع نظر از سؤال و مقام گفتگو، قدر متیقن خارجی از اکرام عالم، اکرام عالم عادل است، ولی با توجه به سؤال و مقام تخاطب، قدر متیقن از این جمله اکرام عالم فاسق است. یعنی گوینده میخواد جواب بده به این سوال، قدر متیقن در مقام پاسخگویی این است که مراد گوینده این است بله اکرام کن عالم فاسق رو. لذا مرحوم آخوند می‌فرماید اگر قدر متیقن در مقام تخاطب داشتیم مانع از اطلاق میشه و اصالت الاطلاق جاری نیست. پس نتیجه، حالا توضیح میدیم، این فعلا کلام مرحوم آخوند رو سربسته بگیم، نتیجه حرف مرحوم آخوند این است که هر جا شما در جملات کاربرد اسم جنس دیدید، اعتق رقبتم، اطعم فقیرن، لا تهن مسکینن، هر جا اسم جنس دیدی سه نکته رو ملاحظه کنید و اطلاق و سریان استفاده کنید. یک، گوینده در مقام بیان است نه مقام اهمال و اجمال. دوم، قرینه بر تقیید نیاورده است. سوم، قدر متیقن در مقام گفتگو وجود ندارد. اگر این سه نکته جمع بود نتیجه میگیرید سکوت مولا از ذکر غیب. دلیل بر این است که هر رقبه رو که دلتون خواست آزاد کنید، هر مسکینی رو که دلتون خواست اطعام کنید، هر فقیری رو که اراده کردید متعلق حکم مولاست. با این سه نکته که اسمشو میذارن مقدمات حکمت، یقتضی انسان حکیم از کلام خودش اراده جدی اطلاق و شیوع داشته باشه. حالا بگید اگه نقطه ایست
قدر متیقن با دونها
خب میگیم میره، میگیم که قدر متیقنه در مقام تخاطب، آیا عدم و تقیید لبیه، عدم و تقیید لفظیه، و اگر دومی رو ما شایع بگیریم عدم و تقیید رو، مقدمه سوم هم طبق نگاه مرحوم آخون میشه احد مصادیق مقدمه دوم. میره خواهیم گفت نکته خوبیه. حالا ما تحلیل میکنیم، فعلا نقل کردیم. حالا سب کنید ببینیم اصلا چه جوره، اصلا مقدمه اول در حقیقت همون مقدمه دومه یا نه، باید احراس کنیم مولا در مقام بیانه یا نه، وقتی عدم القید بود نتیجهش اینه مولا در مقام بیانه، اینم تحلیل میکنیم، اجازه بدید. خب حالا بعد از این که کلام مرحوم آخوند فل جمله اشاره شد، ما در هر مقدمه ملاحظات مختصری رو اشاره میکنیم تا دقیقا نتیجه بگیریم. مقدمات حکمت یعنی چه؟ بعضی میگن یه مقدمه بیشتر نیست، اصلا اینا رنگ و لعابها و لوازم یک مقدمه است. مقدمه سوم بعضی قبول دارن ندارن، دیگه حالا وارد تحلیل میشه. نسبت به مقدمه اول دو سه نکته رو اشاره میکنیم. یک، این که در کلمات گفته میشود در استفاده اطلاق باید مولا در مقام بیان باشه، معناش این نیست که گاهی گوینده در مقام تفهیم نیست، میخواد تمرین بده برای کسی که لکنت زبان داره، برای کسی که آواز خوب بخونه، برای فارسی زبان شعر انگلیسی میگه تکرار کن. بگیم اینجا در مقام بیان نیست، مقصود اینه مولا در مقام بیان باشه، یعنی در مقام تفهیم باشه، این نیست. در مقام بیان بودن از مقابلش روشن میشه، میگن مولا در مقام بیان تمام المرادش باشه، نه در مقام تشریع، نه در مقام اجمال، نه در مقام اهمال. گاهی موالی و گویندگان مناسبت حکم و موضوع، شرایط مختلف ایجاب میکنه که میخوان مطلبی رو به دیگران بگوین، در مقام تفهیم هستن، ولی فعلا نمیخوان تمام المقصودشون رو بیان کنن. مثلا در مقام قانون گذاری، قانون گذار میگه مصلحت دیدم مالیات بر ارزش افزوده رو برای شما قرار بدم. این میخواد چیزی رو به مردم بیان کنه، در مقام بیانه، ولی نه در مقام بیان تمام مرادش. این مالیات بر ارزش افزوده چقدر؟ به چه میزان، چگونه، اینا رو نمیخواد الان بیان کنه. لذا آنجا که در مقام بیان اصل قانون است، در مقام تشریع است، جزئیات رو به اجمال واگذار میکنه. اینجا جای اطلاق گیری نیست. برای 1% مالیات بر ارزش افزوده بده و بگه خب شما گفتید مالیات بر ارزش افزوده، نگفتید چقدر، و به 1% هم میشه مالیات بر ارزش افزوده. نه، اینجا جای اطلاق نیست. چیا؟ بله معلومه، به همه اون که داریدم بدهید اونا راضی نمیشن، گذارت به شهرداری بیفته بعد ببین که بله چه خبر آقایون و چه قوانین من در آوردی که جعل میکنن برای که بعدم با همونا مسجدم میسازن. آره خیلی هم جالبه که من به شهردار تهرانی و خامده بود خونه ما گزارش میدادی قد مسجد ساختیم که تو، گفتم این پولایی که شما از مردم میگیری مساجدی بسازی مردم بدون وضو میرن توش نماز میخونن، این مسجدی نمیشه که مردم به قصد قربت الهی پولای زوری که از مردم گرفته میشه مسجد درست و درمون در نمیاد، توشم اثری هم برش خیلی بار نیست. بالاخره حالا در مقام تشریع آیه کریمه میگه اقیم الصلاة و آت الزکات، پس ما بگیم هر نماز خوندیم هر جور خوندیم، نه، این در مقام تشریعه، در مقام تفهیم اصل قانونه، نه تمام المراد. لذا اگر اولین نکته در اجراء مقدمات حکمت و نتیجه گیری اطلاق این است که مولا در مقام بیان جزئیات مقصودش بوده باشد، تمام المقصودش بوده باشد، اینجا میشه اطلاق گیری کرد. این یک نکته. نکته دوم، ما چگونه بفهمیم؟ مگه ابزاری هست؟ مگه روشی هست که ما استفاده کنیم گوینده در مقام بیان تمام المراد است، نه اصل اخبار از یک قانون اجمالا؟ ببینید آنچه که معروف و مشهور بین اصحاب است این است که سیره عقلائیه قائم است بر این که در محاورات و گفتگوها اگر متکلمی قرینه لفظی یا لبی مقرون با کلامش نباشه، سیره میگوید این متکلم در مقام بیان تمام المرادش هست و نمیخواهد مخاطب رو به حاله به مجهول بده. این سیره عقلائیه در کلام شارع مقدسم مؤید به سیره متشرع موجود است. یعنی روش شارع مقدسم این است که به مردم وقتی پاسخ میدن، وقتی دستورات دینی رو مطرح میکنن، میخوان مراد خودشون رو و تمام المراد رو به مردم تفهیم کنن و مردم رو احاله به مجهول نمیدن. اینم نکته دوم. لذا هر جا، حالا این نتیجه رو بگیریم، در هر کلامی که قرینه لفظیه یا قرینه لبیه یا مناسبت حکم و موضوع پیدا نکردید که شارع مقدس در مقام اصل تشریع است، شما میتونید بگید اصل عقلایی این است که شارع در مقام بیان است و شما مقدمه اول از مقدمات حکمت رو میتونید استفاده کنید. نکته سوم این است که گاهی، حالا بله فحثم بعد توضیح میدیم، فحثم لازمه، یه عدم و تقیید متصل چه کار میکنه، اینا رو مناسب اینجا بگیم، ولی بذارید ذیل اون مقدمه دومی که مرحوم آخون گفتن عدم و تقیید، اینا رو توضیح خواهیم داد. بله کاملا اینجوریست، توضیح میدیم. نکته سوم این است که دقت کنید، مراد موالی حتی در یک موضوع از جهات مختلف متفاوت است. گاهی از یک جهت احراز میکنی مولا در مقام بیان است، لذا از اون جهت اصالت الاطلاق برای جریان بسترش فراهم است. گاهی بعد از این که احراز کردیم مولا از یک جهت در مقام بیان است، شک میکنیم آیا از جهت دیگه هم مولا در مقام بیان هست یا نیست. خوب دقت کنید، آیا پس از اثبات این که مولا از یک جهت در مقام بیان است، اگر از جهت دیگه شک کردیم، آیا می توانیم به همین سیره عقلائیه و این قاعده کلی تمسک کنیم، بگیم از جهت دومم مولا در مقام بیان است؟ اینجا قبول نداره. حالا وقت گذشت، ابتدای مثالی بزنیم بعد کاملا این مثال رو توضیح بدیم تا روشن بشه. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.